قال الله الحكيم في كتابه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي آية أخرى قال والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. روز آخر این محفل و از هر جهت جلسه مورد اهمیت و توجه است. امیدواریم ان شاء الله عنایات خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شامل حال همه ما ان شاء الله بشود. بحث امروزمون دهمین نام از نامهای خداوند متعال در بند بیستم از دعای شریف جوشن کبیره. عنوانش هست یا رازق الانام. کلمه رزق یک کلمه بسیار بسیار مهم در آیات قرآنه و به معنای فارسی آن اگر بخوایم توجه کنیم به طور مطلق یعنی روزی، چه از جهات مادی باشد و چه از نظر معنوی. و انام به معنای مردمه. در قرآن مجید راجع به کلمه رزق و موضوع رزق آیات بسیار بسیار زیادی رو می‌بینیم که وارد شده، اما کلمه انام به عنوان مردم فقط یک بار در قرآن آمده است، اونم در سوره الرحمن آیه دهم که خدا می‌فرماید والارض وضعها للانام. اما در قالب ناس، انس و مانند آن بسیار در قرآن ما مطلب داریم، به شرط اینکه از تو آشپزخونه هم بیان بیرون و بنشینن تو جلسه که ما دو تا فضیلت انشاءالله نصیبمون بشه. در جمع رزق اگر بنا باشه نصیب هر انسانی بشود، چه در جهت مادی آن باشه مثل پول و غذایی که انسان میخوره و به جسمش اثر میکند، و چه در زمینه معنوی آن باشد مثل این که ما از خدا میخوایم ورزقنی من الثمرات، یا میخواهیم که ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. کلمه حج شما میبینید که نه خوردنیست، نه پوشیدنیست، نه نوشیدنیست، ولیکن از نظر معنوی برای ما بسیار رزق ارزشمندیست. یا اینکه به صورت کلی میگیم اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا، خدایا در همه زمینه ها روزی من قرار بده یه رزق حلال پاک وسیع را. در قرآن مجید آیاتی که ما داریم خیلی عجیبند. در یک جا سوره مبارکه بقره آیه 60 خدا می فرماید که و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. که در این آیه خدا با صراحت می‌فرماید که از روزی‌های خدا مصرف کنید، بخورید و بیاشامید روزی‌های الهی را، اما مراقبت کنید که بعد از این که روزی خدا نصیبتون شد سعی نکنید در جامعه فساد کنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فساد بعد از رزق یعنی چه؟ یعنی خداوند به شما نعمتهای زیادی رو به عنوان روزی داده و میدهد و شما ازش استفاده میکنید. مطمئنن این بهره برداری هایی که شما از رزق و روزی دارید اگر در حد مطلوب و مجاز باشد، خب مطمئنن شما تونستید حق رزق خدا رو ادا کنید. اما اگر خدای ناکرده اسراف شد، ریخت و پاش کردیم، کفران نعمت کردیم، ارزش روزی رو ما از بین برده ایم. ولا تعثوا فی الارض مفسدین یعنی سعی نکنید از نعمتهای خدا سوء استفاده بکنید و به نوعی کفران نعمت در زندگی شما بخواد اتفاق بیفته. در سوره سبع آیه دهم می‌فرماید ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال عذبی معه و طیر و علنا له الحدید. که در این آیه خدا میخواد بفرماید روزی های غیر خوراکی ما نصیب حضرت داوود کردیم، فضلی به او دادیم و موهبتی به او عرضه کردیم و او این بود که حتی کوه ها هم با حضرت داوود هم ناله میشدند، هم نوا میشدند. و واقعا این عجیبه که ما وقتی در قرآن مجید میشنویم که و یسبحن الجبال مع داوود، یعنی حتی کوه ها وقتی حضرت داوود سبوح قدوس یا سبحان ربی الاعلا و به حمده سبحان ربی العظیم و به حمده میفرمود، حتی کوه ها هم با او هم نوا میشدند. بعد می‌فرماید ما یه قدرتی به او دادیم، علنا له الحدید، آهن را برای او نرم کردیم که به وسیله دستش از تو کوره بدون اینکه بخواد وسیله محافظی داشته باشه آهن داغ سرخ شده رو در می آورد و به صورت رشته‌های نخ می‌گرفت، می‌کشید، رشته نخ می شد. علنا له الحدید. من و شما اگر بخوایم آهن رو خلاصه به صورت رشته باریک در بیاریم چقدر ابزار می خواهیم، امکانات می خواهیم. باید مواد رو ذوب کنیم، بعد مواد ذوب شده رو در قالب بریزیم، بعد از زیر دستگاه های مختلف نورد رد کنیم تا یه وقتی این فلز تبدیل به رشته های باریک فلز بشود. خدا می‌فرماید ما این روزی رو دادیم به حضرت داوود که همه اینها به صورت عادی در اختیارش قرار گرفته بود و استفاده می‌کرد. در سوره طه آیه 131 می‌فرماید ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. پیغمبرم، وقتی می‌بینی زندگی مردم درش ریخت و پاش میشه و خیلی نعمتها بهشون دادیم، شما چشمتو به این نعمتهایی که به مردم دادیم ندوز. اینا همش تجملات زندگی دنیاییه. لنفتنهم فیه، و ما میخواییم به وسیله این امکاناتی که به اینا میدیم خوب اینا رو امتحانشون کنیم. یعنی خدا رزق و روزی وسیع میده، پول میده، مقام میده، قدرت میده، امکانات میده، تا اینکه مردم امتحانشون رو به خوبی پس بدن. و رزق ربک خیر و ابقا. اما اگر شما چشمتون رو از مال دنیای مردم پوشوندید و به قول ما حسرت نخوردید که ببین سوار چه ماشینایی میشن، ببین تو چه خونه هایی زندگی میکنن، ببین چه زندگی راحتی دارن، چه سرمایه عجیبی دارن، بعضی از مواقع اینقدر بعضی ها حسرت دیگران رو میخورن که حد نداره، که فلانی همه چیز دارد. اما آیا ما میدانیم که این همه چیز داشتن بعدش هم یه مشکلات بزرگ به وجود میاد؟ مطمئنن این معناش نیست که همه چیز دارن یعنی هیچ مشکلی تو زندگیشون نیست. به همون اندازه که امکانات در زندگی اونها وجود داره، دارن امتحان پس میدن، دارن آزمایش میشن، و مطمئنن روز قیامت باید جوابگوی این همه خوشگذرانی هایی باشن که در دنیا داشتن. بله خیلی ها هستن، به قول ما اصفهانی ها، سرشونو میگیری کیشن، پاشونو میگیری ماتن، نمیدونم عرض کنم یه روز کیش و یه روز بندر عباس و یه روز دبی و یه روز نمیدونم یبی و دائمی بر اونورن. آیا واقعا زندگی همینه؟ مطمئن باشید که این زندگی دنیایی پر از تجملی که چه بسا همراهش گناهان زیادی هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی وقتی آدم یه مسافرتی مثل کیش میره، اینطور نیست که همش اونجا عبادت کنه و اهل نماز و دین و خدا باشه، که یه زمینه هایی براش فراهم کردن تو بازارش، توی موقعیت های مختلف که غرق در گناه و معصیته. و ما اگر باورمون بیاد که ثروت هیچگاه نمیتونه خوشبختی بیاره مگر زمانی که انسان عاقلانه اون ثروت را در راهی مصرف کنه که خدا از آن راضی هست. خدا میفرماید و رزق ربک خیر و ابقا، یعنی شما اینا رو روزی ندونید، اینا موقتیه، یه روز دستشونه، یه روز هم خدای ناکرده ضربه ای میخورند و همش از دستشون میره. من موردی رو برخورد کردم اخیراً که در بعضی از جلساتم هم اشاره کردم بهش، یه نفری که به نظر خودش 800 میلیون تومان پول بهش داده بودن برای اینکه یه تجارتی رو انجام بده. ازش سوال کردم، تو زندان بود، آمده بودم برای سخنرانی، سوال کردم چی شده؟ گفت نزدیک عید که شد به ما اعلام کردن شما یه تاجر خوبی هستی، بیاید ما 800 میلیون تومان به شما وام میدیم، برید میوه شب عید مردم اصفهان رو تأمین کنید، از همین حالا برید میوه بخرید و آماده کنید که شب عید ما میخواییم بازار میوه رو بشکنیم، پرتقال مثلا کیلویی 1000 تومان رو میخواییم یه بلایی سرش بیاریم که 1900 تومان هم زوری گیر بیاد. بالاخره این کارا که خیر به مردم نیست، یه مش آشغال رو میدن دست مردم به قیمت 2 برابر میوه خوب و بعدم یه 10 تا منت هم سر مردم میگذارن که ما تونستیم خلاصه بازار رو کنترل کنیم. معلوم بود بازار رو چجور کنترل کردن. واقعا مصیبت درست میکنند گاهی و نمیشه اصلاح کرد. گفت ما 800 میلیون تومان رو وام بهمون دادن، گرفتیم و رفتیم میوه خریدیم، قرارداد بستیم و جا درست کردیم و امکانات به وجود آوردیم و فکرمون این بود که تو این 800 میلیون تومان حداقل قبل عیدیه ما 200 میلیون تومان سود گیرمون میاد. خوب دقت کنید نکته را. خب اومدن این میوه ها رو خریدند و بنا بود عرضه کنند تو بازار، اتفاقا برف آمد و یه مقدار زیادی از این میوه ها رو یخ زده شد، یه مقدارش هم تو راه مان نتونستن به موقع برسونن توی بازار، تمام این میوه ها از بین رفت. میگم ما تا اومدیم به خودمون بیافتیم و صرافت پیدا کنیم که چه بلایی سرمون آمد، یه وقت نگاه کردیم دیدیم که چک ها یکی پس از دیگری داره میرسه در حالی که ما هیچی پول دستمون نیست، تمام میوه‌مون گندیده، مجبور شدیم ریختیم دور. 800 میلیون تومان بدهکاری، این ما نتونستیم بدیم شد 850 میلیون، اون ما نتونستیم بدیم شد 900 میلیون. ماه بعد و ماه بعد خلاصه قسم خورد گفت 1,200,000,000 تومان تالا پول دادیم، تالده بانک اعلام کرده که اینا هنوز سود پولایی که باید میدادید، اصل پول هنوز سر جای خودش هست. اینا دیرکرداشه، اینا سوداشه، اینا عرض کنم که رباهایی که باید میدادید. بعدم به ما التماس که آقا ببینید یکی ها میتونید پیدا کنید یه میلیارد تومن به ما قرض بده، مایی 100,000 تومن بسونه، ما از زندان بیایم بیرون. گفتم یکی ها پیدا میکنم، بگه شد مایی 1,000 تومن از زندان بسونه بهتر نی؟ بنده خدا 1,200,000,000 تومان پول دادی به خاطر اینکه عقل تو به کار ننداختی، به خاطر اینکه فکر میکنی زرنگی و فکر میکردید که هر درآمدی که آدم پیدا بکنه بله به نفعشه، فکر نمیکردید که شب عید مردم میان با 1,000 امید یک صندوق پرتقال میخرن میبرن تو خونه میبینن دو تا نصفی پرتقال روش درشته، بقیه تمام پرتقال گردویی و گندیده و چپک زده و به درد نخور. این چه جور درآمد پیدا کردن؟ واقعا چشمتون رو ببندید، حسرت زندگی دیگران رو نخورید. این که ببین چه جور خوششونه، ببین چقدر این ور اون ور میرن، نه، رزق و روزی خدا بهتر از این هاست. آدم به قول اون شاعر گفت که یک گربه ای بود، این خیلی لاغر و مردنی بود، اتفاقا تو کوچه داشت پرسه میزد، برخورد کرد به یک گربه چاق و چله سرحالی که حسابی آب زیر پوستش رفته بود، به هم رسیدن سلام و تعارف کردن، ازش سوال کرد خیلی خوشت انگار چاق حسابی، گفت که تو هم میتونی بیای چاق بشی، گفت چیکار کنم، گفت دنبال من بیا، من میبرمت یه جایی که همه چیز باشه. ورش داشت آمد تو خانه حاکم، تا این مأمورای حاکم چشمشون به این گربه لاغر بدبخت افتاد، شروع کردن به طرفش تیراندازی کردن که بکشندش. با چه بدبختی و مصیبتی از توی خانه فرار کرد و خودش رو رساند به کوچه و گربه گفت کجا داری میری؟ گفت اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج آن خانه و پیرزن، نه دیدار عرب رو میخواییم در بیرون از دنیا و نه شیر شتر رو. این غذا خوردنی که تو بخوای با این ترس و دلهوره برای من جور کنی که من جانم به خطر افتاد، من نمیخوام. اما یه لقمه نان بخور و نمی رو میخورم، اما این خطرات هم به جان نمیخرم. واقعیتیه، از خدا بخواید خدا یه روزی وسیع حلال پاک نصیبمون کنه، چون خودش فرموده است که من یه امتیاز دارم و اون امتیازم چیه؟ یا رازق الانام، روزی تمام انسانها به دست منه، من همه رو روزی میدم. در سوره مبارکه یونس آیه 59 میفرماید قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. بگو برش بشینید فکر کنید در رزقی که خدا براتون فرستاده چرا یه کاری میکنید که این روزی که خدا برای شما در نظر گرفته و فرستاده یه مقداریش حلال بشه یه مقداریش حرام. حرفو دقت کنید، میفرماید به مردم بگو بشینید فکر کنید. قل ارائیتم، آیا این مسئله رو نشستید روش فکر کنید که ما انزل الله لکم من رزق، که هر چه خدا روزیتون کرده فجعلتم منه حراما، خودتون با دست خودتون یه مقداریشو حرام میکنید و یه مقداریشو حلال قرار میدید. قل الله اذن لکم، به مردم بگو که خدا به شما اجازه داده علالله تفترون، که به خدا دروغ ببندید و نسبت دروغ بدید، بگید همه اینا روزی الهی است که خدا به من داده. بله، تو آشپزخونه من کم کم اعصابم داره میریزه به همون. یه صلوات بفرستین. خدا به شما اجازه نداده که دروغ بهش ببندید، یعنی حساب کنید رو هر چیزی، روزی رو با دست خودتون حلال و حرامش نکنید. هر کس به اندازه‌ای که خدا رزقش قرار داده قدر رزق و روزی خودش رو بداند. اگرم وسعت میخواید از کی بخواید؟ از خدا بخواید. خداست که روزی داره به ما میدهد. من اگر میخوام خدا به من توسعه بده، وسعت بده، روزی ما زیاد کند، باید از خدا بخوام. خدایا خودت کمکم کن، من یه درآمد حلال میخوام. میاد میفته توی این که من باید برم یه کار درست حسابی جور کنم، یه پول حسابی گیر بیارم. تو این پول حسابی گیر آوردن چه بسا ظلم میکنه، خیانت میکنه، حق کشی میکنه، حق دیگران رو ضایع میکنه. چرا؟ برای اینکه به یه پول بیشتری برسن. ارزششو ندارد. مگه چقدر آدم در زندگیش میتونه زندگی لذتبار داشته باشه؟ یه روزی من رفتم در مغازه‌ای، خیلی گرسنه‌ام بود، جوری بود که نتونسته بودم برم منزل، گرسنه‌ام بود. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود، رسیدم دم یه نانوایی، گفتم یه دونه نان خالی به من بده. این تازه اولین نانه هایی بود که داشت از تو تنور در می آورد، یه دونه شد داد به من، گرم بود. اومدم نشستم تو ماشین و چون گرسنم بود این یه دونه نان رو خوردم. اونقدر این نان خالی خوشمزه بود که حد نداشت. با خودم فکر کردم با یه دونه نانی که حالا قیمتش هم لازم نیست بگم چقدر، زیادم نبود، اما همین یه دونه نان خالی گرم اونقدر مزه کرد برای من که اگر همون لحظه مثلا فرض کنید بهترین غذا هم بهم میدادن شاید اینقدر لذت نمی بردم. با خودم فکر کردم چطور آدم با یه دونه نان خالی سیر می شود، ولی به خاطر همین یه دانه نان خالی بعضی وقتا آبروشو می فروشه، بعضی وقتا دینشو می فروشه، بعضی وقتا شرافت انسانی خودشو از دست میده. به خاطر شکمش دستشو جلو هر کسی چه بسا دراز میکنه که توهین بهش بکنن. چرا آدم اینطور عمل بکنه و از اینطور زندگی بکنه؟ در سوره جاسیه آیه 5 میفرماید و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. انسانی که عاقل میشینه در اون چه که خدا نعمت قرار داده برای مردم و رزق و روزی مردم قرار داده، میشینه فکر میکنه و عقلشو به کار میاندازد که چطور خدا این همه روزی رو نصیب انسان میکنه و ما قدرشو گاهی نمیدونیم. من مکرر عرض کردم، دیروزم اشاره کردم به این مطلب، که ما متاسفانه در یه شرایطی داریم به سر میبریم که نمیدونیم ریخت و پاشها و اسرافهامون چه اثرات نامطلوبی رو میتونه در سطح عمومی جهان بگذاره. یه محاسبه کرده بودن، گفتن فرض کنید تو هر یه دونه خونه‌ای یه دونه شیر آب واشرش یه ذره خراب شده باشه و وقتی بستن این شیر را یه قطره قطره آب بچکه. بله؟ تو هر یه خونه‌ای یه دونه شیر آب، از این یه دونه شیر آب یه قطره یه قطره آب بچکد. حساب کرده بودن در عرض یک سال به اندازه آب هرز رفته اینطوری که میشه یک شبانه روز کامل یک شهر را آب داد. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما یه قطره یه قطره هامون داره از دست میره و نمیدونیم چقدر داریم ظلم به هم دیگه میکنیم. وقتی نعمت خدا در حقمون داده میشه نباید غافل بشیم از این نعمت ها و مبادا یک وقت خدا اینا خواسته قدر ناشناسی ما باعث بشه که این نعمت ها از ما سلب بشه. در سوره مبارکه انفال آیه 74 میفرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. اینایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد در راه خدا کردن، اونایی که پناه دادن، اونایی که یاری کردن، اینا مؤمن واقعیان. یعنی در زندگیتون واقعا مؤمنان زندگی کنید. اگر به حد ایمان کامل رسیدید لهم مغفره و رزق کریم. خدا میفرماید همان اون چه از گناه در زندگیتون وارد شده باشه میامرزم و هم یه رزق پسندیده بهتون میدم. که بعضی میگن رزق کریم مراد زیارتهای ارزشمنده. یعنی اگه کسی دلش میخواد یه زیارت با تمام اون ارزشهای معنوی انشالله خدا نصیبش کنه، یه مکه حسابی، یه کربلای دلچسب. این که میگم دلچسب نه برای خوردنی هاش، یه کربلایی که آدم وقتی میره و برمیگرده لذت زیارت کربلا رو چشیده باشه، نصیبش میشود. رزق کریم رو بعضیا گفتن فرزند صالحه. یعنی اگه آدم ایمان به خدا آورد و پاک زندگی کرد فرزند صالح خدا بهش میده. همسر صالح رزق کریمه. چقدر خوبه که یه جوان وقتی ازدواج میکنه یه همسری پیدا کنه ارزشمند، اهل بیدینی نباشه، اهل بیبندوباری نباشه، دنبال گناه و معصیت نباشه، روزی حلال تو زندگیش مصرف کنه، پاک و پاکیزه زندگی بکند، یه زندگی شرافتمندانه یا عالی داشته باشد. اینا رزق کریمه، قدرشو باید دونست. از خدا بخواید که خدای تو رو قسم میدیم به عظمت و مقام خودت و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، اگه میخوای روزی ما چیزی رو قرار بدی از اون روزی های فراوان پاک نصیبمون کن انشاءالله. خب حالا ممکنه بعضیا بگن آقا ما میبینیم یه عده انگار زیاد تو این نخا نیستن، یه زندگی خاصی رو شروع کردن برای خودشون، آیا اونا چطوره؟ خدا میفرماید اونم ما تقسیمشو براتون میگیم. عرضمون به همین یک آیه تمام خواهد شد. سوره مبارکه نور آیه 26 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم. یعنی زن ناپاک و پلید به درد کی میخوره؟ به درد مرد پلید و ناپاک میخوره. یه آدمی که زنش فرض کنید مشروب خاره یا اهل بیبندوباریه، همونه که قدیمی ها میگفتن که کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. واقعا بعضی وقتا ما قبول کردیم که میگن خدا نجار نیست اما در و تخته ها را خوب به هم میکوبه. گاهی وقتا تو خیابون آدم نگاه میکنه میبینه که نه الحمدلله خیلی از زن و مردا به هم میخورن، قیافاشون مثل همه، یه قیافه داره فرض کنید زنه یه قیافه هم مرده میذاریشون پلو هم، نه اینا به درد هم میخورن. گاهی وقتا هم یک زن مؤمنه با یک مرد مؤمن واقعا به هم میان. خدا کنه اگر آدم همسری پیدا میکنه همسری شایسته باشد. میفرماید زن پلید برای مرد پلید، مرد پلید برای زن پلید، زنان پاک برای مردان پاک، مردان پاک برای زنان پاک. بعد میفرماند اینا کسانی هستند که خداوند در حقشون میگه اینا از هر چیزی که شما فکر کنید بری و برکنار هستند و از مغفرت خدا و روزی ارزشمند الهی برخوردارند. یعنی اگر کسی خواست روزی کریم نصیبش بشه بره یه همسری پیدا کنه که به خودش بخورد. هر کیو نباید آدم فکر کنه که این اهل زندگی کردنه. خدایا به عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم روزی ما را در دنیا اگر روزی مادی است حلال و طیب و در آخرت بهشت قرین به تمام سعادت‌ها قرار بده. خدایا در دنیا زیارت قبور ائمه معصومین و دیدار وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو نصیب همه ما بفرما. روز آخر این جلسه است، اجازه بدید من از همین جا